بسم الله الرحمن الرحیم. 90مین جلسه درس اصول الفقه جلد اول صفحه 214 سطر 17 استاد عبایی 2-8-63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. ما اول تتمه درس دیروز رو میخونیم، بعد یک دو صفحهی که مونده اونها رو برای شما توضیح میدیم. گفتیم که در بحث حسن و قبح عقلی چهار مطلب است. مطلب اول آن است که اصولا ما در اشیا یه چیز حسن و یا قبیح داریم یا نه؟ آیا اشیا صرف نظر از بیان شارع مقدس حسن و قبحی دارند یا نه؟ حسن اونیست که شرع او را حسن بداند و قبیح آن است که شرع او را قبیح بداند. خب اینو اول ثابت کردیم که نه، حسن و قبح عقلی داره. دوم، آیا اون چرا که عقل پسندید آیا وقتی که یک چیزهای حسن است و یک چیزهای قبیح است عقلم میتونه اینها را تشخیص بده یا نه؟ عقل قدرت بر تشخیص نداره. سوم، حالا عقل قدرت بر تشخیص دارد، آیا شرع هم اون چرا که عقل تشخیص داد تأیید می کند؟ می تواند عقل بگوید؟ عقل بگوید چی؟ بگد بگد اون چرا که من درک کردم شرع هم همین را می فهمد. آیا اینجوریه یا نه؟ فقط عقل می فهمد. چهارم که امروز است که این بحث رو در جلد سوم میخونیم، یعنی بخش اول جلد دوم اصول الفقه. اینه خیلی خوب، حالا عقل گفت که اون چرا من از خوبی ها تشخیص دادم شر هم تشخیص میدهد، اون چرا من از بدی ها تشخیص دادم شر تشخیص میدهد. آیا حرف این عقل گوش میشه؟ گوش کرده میشه؟ حجیت داره یا نه؟ که این بحث چهارم است. سومی عقلیه، چهارمی شرعیه. سومی اینه، عقل میگه اون چرا که من تشخیص دادم شرع هم تشخیص میدهد. ولی ممکنه شرع بگه بی خود میگی تو، شما خودت اینجوری از خودت میگی که اون چرا من تشخیص دادم شرع تشخیص میده. نه، من تشخیص نمیدم، لذا احتیاج به چهارمی داره. و ما در مسئله چهارم ممکنه که بحثمون سر اینه که اصلا ممکنه قطع را حجت ندانه شرع، یا حجت بدانه بگه قطعی که از راه عقل بیاد حجت نیست. این بحث چهارم رو زمینه سازی الان میکنن. چرا بحث چهارم رو ما میکنیم؟ ممکنه اصلا عقل بگه، شرع بگه عقل قطع پیدا کرد، قطع عقل حجیت نداره. نه آقا جون، همین دنباله دیروز دارم میگم من، اون بعد میگم. حالا فرض درس دیروز رو داریم دنبال میکنیم، اینو گوش بدیم. عقل میگه که شرع میگه قطع هر جا که حجت نیست، احتمالا این حرف رو ممکنه بزنه، احتمالا ممکنه بگه قطع حجته، اما اون قطعی که از طریق عقل میاد حجت نیست، یا این قطع حجت نیست، این قطع خاص که عقل میگه هر جا که من میفهمم شرع میفهمه حجت نداره. چون این احتمالات هست، لذا ما احتیاج به بحث چهارم داریم که اونو در جلد اول کتاب دوم و جلد دوم کتاب ما اون را بحث خواهیم کرد. چهارم انه بعد ثبوت الملازمه، بعد از اینکه ثابت شد ملازمه بین حکم شرع و عقل، البته در نزد عقل ثابت شد ملازمه ها، و حصول القطع، قطع حاصل شد، قطع عقلی ها، و ان الشارع به اینکه شارع لا بد ان يحكمه علی طبق ما حکمه به العقل، به اینکه شارع ناچار از حکم کند به اون چرا که به او عقل حکم کرده، فهل هذا القطع حجت شرعا؟ آیا این قطعی که عقل پیدا کرده شرعا حجیت داره؟ و مرجع هذا النزاع ثلاث نواهین، بازگشت این نزاع به سه مطلب. اول، فی امکان ان ینفع الشارع حجیت هذا القطع و ینهى عن الاخذ به، احتمال میرود امکان دارد ان ینفع الشارع، این که نفع کند شارع حجیت این قطع را، این که عقل قطع پیدا کرده که هر چرا که من فهمیدم شرعم فهمیده، بگه نخیر این قطع تو حجیت ندارد، و ینهى عن الاخذ بهی، و نهی کند از اخذ به این قطع. ممکنه شارع اینجوری بگه. دوم، بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، خیلی خوب ممکنه که نف کنه، آیا حالا نف کرده یا نه؟ اولین حرف این بود، امکان ان ینف شارع، ممکن شارع این قطع رو حجیتش رو نف کنه. حالا ما باید ببینیم، بررسی کنیم که آیا نفیم کرد حجیت این قطع را، چون بعضی گفتن که نف کرده شارع حجیت اینجور قطع ها را. اون روایاتی که میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، این در مقام نفی حجیت اینجور عقل هاست. دین خدا لا یصاب بالعقول، با عقل جور نمیاد. شاید با همین روایت خواستن بگن اینجور قطع ها حجیت ندارد. آیا این دوره اینجوره؟ بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، بعد از این که ممکن است شارع نفی کند حجیت این قطع را، ممکن نفی کنه، هل نها عن الاخذ به حکم العقل، آیا نهی هم کرده از این که حکم عقل را ما بگیریم، و این سلزم القطع، هرچند عقل مستلزم قطع باشه، آیا نهی کرده که ما از این عقل صرف نظر کنیم یا نه؟ مثلا مثل قول امام علیه السلام اینجور، ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا با عقل جور نمیاد، علی تقدیر تفسیرهی بذالک، بر فرض این که این روایت رو تفسیر کرده باشن به همین، یعنی به همین حرف که با این روایت معصوم علیه السلام خواسته بفرماید که اگر عقل یک مطلبی را تشخیص داد و گفت شرعم تشخیص داده، بی خود میگه عقل. بعضی ها میگن این روایت اینه میخواد بگه، بر فرض تفسیرش به ذالک، یعنی ذالک برمیگردد به نفی قطع عقل، ذالک یعنی نفی قطع عقل. اگر اینجور تفسیر کردیم، آیا با این عبارت میتونیم بگیم شارع حجیت قطع عقلی را نفی کرده یا نه؟ این دوتا نزاع با اخباریین ما داریم، و نزاع فی هاتین الناحیتین، نزاع در این دو جهت. جهت اول این که آیا میتوند شارع نفی کند حجیت عقل را، نزاع دوم، بحث دوم اینه حالا که میتوند آیا کرده این کار را. نزاع در این دنیای واقع شده است با اخباریین، جلهم او کلهم، با تمام اخباریین، با هم بعضی چی، قسمت اعظم اخباریین، یعنی جل قسمت اعظم، او کلهم یا همه اخباریین. الثالثه، بعد فرض عدم امکان نفی شارع، خب حالا آمدیم و گفتیم که نه، احتمال اون طرف رو چردیم، چون این دومی احتمالی بود دیگه، دو اولی و دومی احتمالی بود، احتمال بدیم که شارع حجیت این قطع را نفی کرد. حالا یه طرف احتمال این بود که خیلی خوب کرده، اما آمدیم اون طرف، نه احتمال میدیم که شارع نفع نکرده باشد حجیت این قتل را. آیا نفع نکرده حجیت این قتل را اثبات هم کرده؟ چون فرق است بین نفع نکردن و اجازه دادن و بین این که صحه بگذارد بگه درست اصلا اون چرا عقل گفت شرع هم میگه و منم صحه میذارم و امضا میکنم. آیا این حکم شرعی هم هست یا نه فقط همینجور مجازیم ما، همینجور یه اجازه ایست؟ از سال سه بعد فرض عدم امکان نفی شارع، بعد از این که فرض کردیم که ممکن نیست نفی کند شارع حجیت قتل را، هل معنا، آیا معنای حکم شارع علا طبق حکم العقل و امره و نهیه، یا ان حکمه معناه ادراکه و علمه به ان هذا الفعل ينبغي فعله و ترکه و هو شيء آخر غیر امره و نهیه؟ دو جور احتمال دارد. آیا معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل که میگه که کل ما حکم به العقل حکم به شر، حالا که شارع بر طبق حکم عقل حکم کرده معناش امر و نهی، دستور میده نهی میکنه، این دستور میده نهی میکنه، این مهمه برای ما، این اگه درست بشه کار جوره، یا معناش حکمش معناش ادراک او و علم او، درک کرده شاره علم پیدا کرده که ان هذا الفعل ينبغي فعله یا ترکه، این کار خوبه و این کار بده، اما به ما دستور نمیده نهی نمیکنه، این امر و نهی برای ما حجیت داره، اما این که شارع فهمیده این خوبه و این بده به مرحله امر و نهی نرسه برای ما حکم آور و الزام آور نیست. آیا امر و نهی داره یا نه معنای حکم شارع میگه کل ما حکم بالعقل، نظر اینا از حکم همون عبارت حکم بالعقل حکم بالشرعه، حکم شارع معناش ادراک و علم شارع، ببین که این کار خوبه یا این کار بده، او ترک او یا این کار بده، این شیء دیگری است غیر از امر و نهی شارع است. فاثبات امره و نهیه یحتاج الی دلیل آخر، که اگر همین اندازه بفهمیم شارع فهمیدی خوبه این کافی نیست، احتیاج داره به یک دستوری، به یک امر دیگری، و کافی نیست قطع ما پیدا کنیم به ان شارع حکمه به ما حکمه به العقل، شارع حکم کرده به اون چه عقل حکم کرده، یعنی اون چه عقل حکم کرده شارع هم موافقه، موافقه غیر از اینه که به ما دستور داده، موافقه میفهمی خوبه، اما ممکنه دستور نده فعلا به ما، منتظر یک زمان دیگری است و به عبارت دیگر مقتضی ممکنه موجود باشه اما مانع مفقود نباشه و امر به ما نکنه، پس باید امر کردنش هم ثابت بشه. و علا کل حال سخن فی هذه النواهی سیاتی فی مباحث الحجه، این بخش چهارم که آیا امر کرده نهیم کرده، این در مباحث حجت قسم سوم کتاب میاد و هو النزاع فی حجیت العقل، در اونجا ما بحث میکنیم در حجیت عقل و علیه. خب حالا ما اون بحث رو چهارمی رو که گذاشتیمش برای جلد مباحث سوم مخصوصا، فعلا چون میخوایم ما مسئله حسن قبح عقلی رو بفهمیم و گفتیم تنها مسئله‌ای که جزو مستقلات عقلی است بحث حسن قبح عقلیه، که هم صغراش عقلیه و هم کبراش عقلیه، لذا ما اون سه بحثش رو سه مقدمه اول رو شروع میکنیم بحث کردن و علیه. حالا که قسم چهارمش موند برای مقصد سوم، ما متعرض میشیم در اینجا برای مباحث ثلاثه اولا، و یعنی اصل این که آیا اشیاء حسن قبح دارن، عقل درک میکنه دو، و حالا که عقل درک کرد عقل میگه شرع هم درک میکنه یا نه، اما حالا شرع اینه تأیید میکنه و امر و نهی میکنه، اون میمونه اونجا و ترک میکنی بحث چهارم را به نواهی الی المقصد الثالث با تمام اطرافش به مقصد سوم. حالا دو صفحه از درس اینا موند، من اینو خلاصه جا زده بودم برای شما میکنم. اتفاقا دو تا صفحه ایست که نخوندنش هم خیلی مهم نیست، ولذا میخونیم ما تا هر جا که رسیدیم. میگه که صفحه 208 وسطش، لما سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه، این بحث های عقلی رو، این بحث اصلا سر نامگذاریه و خودشم مطلب رو یه قدی تشریح میکنه، این بحث های عقلی رو چرا میگنش ملازمات عقلیه؟ خب بگه المباحث العقلیه، چرا میگن ملازمات العقلیه؟ میگه چون که مسئله ملازمات عقلیه که چرا نام میذارن این مباحث عقلی رو به ملازمات عقلیه برای آیون روشن نیست، ما یه مقدار صحبت میکنیم که بفهمونیم چرا این بحث ها رو میگن ملازمات عقلیه، مخصوصا مستقلات عقلیه روشن نیست. حالا قبلا چی گفتیم؟ قبلا گفتیم برای بعضی برادرایی که روز اول و دوم نبودن، اصولا مباحث عقلی یک صغرا داره و یک کبرا داره، هر بحث عقلی اینجوری، اون وقت گاهی هم صغراش و هم کبراش هر دو عقلیه، مثل همین بحثی که انشالله از فردا شروع خواهیم کرد، بحث حسن و قبح عقلی، هم صغراش عقلیه و هم کبراش عقلیه. مثلا یه مثال دیگه هم میزنیم، میگه از ظلم مثلا قبیحون، این مثلا عقلیه. خیلی خوب، امروز هم یه مثال خودش میزنه و بعد کل قبیحن کل ما حکمش عقل به قبحه حکم شر به قبحه، یا ملازمون مع حکم شر به قبحه، این میشه چی؟ ظلم حکم شر به قبحه، اینو میگن مستقلات عقلیه، چون صغراش هم عقلیه از ظلم قبیحون، کبراش هم کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشر به قبحه هم عقلیه. گاهی مستقلات عقلیه نیست، مثل چی؟ مثل این که مقدمه صغرا شرعیه و کبرا چیه؟ عقلیه. حالا ما چرا این دوتا را، حالا مثال الان میزنیم برار، چرا این دوتا را ما ملازمات عقلیه میگیم؟ میگه علت مسئله اینه که ما در کبرا داریم صحبت میکنیم و کبرا هم همون ملازمات عقلی است، چون بحث در کبرای اینا اینه که کل ما حکم به العقل حکم به شر، میخوایم بگیم حکم شر ملازم است با یک حکم دیگری که اون حکم دیگر گاهی قرآنه گاهی حدیثه گاهی خودش هم عقله، میخوایم بین این حکم و این حکم یک ملازمه برقرار کنیم، معنای کل ما حکم به العقل حکم به شر همین ملازمات عقلی است، ملازمه دارد حکم شر با حکم عقل، یا ملازمه دارد حکم عقل با قرآن و حدیث، پس بحث ما در ملازمات عقلی است، میخوایم ملازمه بین این عقل و بین احکام دیگر برپا کنیم، پس اسم کاملا مسمى داره. حالا برای تشریح مطلب یه مثال میزنن به مستقلات عقلیه، میگن که مثلا در مستقلات عقلیه شما مثال ببینید، ببینید چی میگن ملازمات صغرا اینه، العدل یحسن فعله عقلا، عدل نیکوس فعل او عقلا، این صغراست، این صغرا عقلیه، چرا عقلیه؟ ایشون میگن از اون اصطلاحی که در اینجا دارن، میگن این صغرا جزو عرض کنم که آراء محموده است، آراء محموده یعنی مطالبی که همه مردم میفهمن او را، اینو میگن آراء محموده، مردم همه درک میکنن او رو، این صغرای قضیه است. کبراش چی؟ کبرای العدل و یحسن و فعل و عقلن چی؟ کبراش کل ما یحسن و فعل و عقلن یحسن و فعل و شرعن. این چیه؟ این از چیزیست که عقل با دلیل اینو باید ثابت بکنه. خب وقتی ثابت کرد معنای ملازمات عقلی همینه، یعنی بین حکم عقل و بین حکم شرع ملازمه است. کل ما یحسن و فعله عقلن یحسن و فعله شرعن. پس فهمیدیم که خوب اسم با مسماییست. این بحثی بحث مهمی نیست، همینه میخواد برای شما ثابت کنه که چرا ما به اینا گفتیم ملازمات عقلیه. ضمناً مطلب خوب با مثال روشن میشه. لماذا سمیت هذه المباحث بالملازمات العقلیه. یه مثال دیگه هم که در اینجا زدن اونم برای شما مثال بزن. مثال دیگه ای که زدن صغرا هست و کبرا اینه، میگن اتیان المأمور به بالامر الاضطراری یقتضی الاجزاء عقلا. اگر ما مأمور به را با امر اضطراری انجام بدیم عقلا مقتضی اجزاست. اصل مسئله اینه، شما وضو آب ندارید وضو بگیرید، آب ندارید غسل کنید، با تیمم وضو گرفتید، با تیمم کردید، با تیمم نماز خوندید، با تیمم غسل عوض غسل تیمم کردید، غسل تیمم بدل از غسل، و با اون تیمم نماز خوندید. اینجا اتیان مأمور به امر اضطراری. میگن یقتضی الاجزاء عقلا، عقل حکم میکنه موجیز، میاد این که نمیتونست وضو بگیره، آب نداشت، تکاپو کرد، خیلی خوب با تیمم نمازش باید قبول بشه. این که نمیتونست غسل کنه، آب نبود یا آب ضرر داشت، باید با تیمم نمازش درست بشه. حالا بعدن آب پیدا کرده چه در وقت چه در خارج وقت، عقل میگه درسته، خوب خوندی. بعد اینجا این صغراست، بعد عقل یک کبرایی درست میکنه، میگه کلما حکم العقل به اجزائه حکم الشرع به اجزائه. هر جا که عقل حکم کرد مجزیه، شرع هم میگه مجزیه. این معنی ملازمات عقلی است. ببینید ملازمه بین اجزاء عقلی و اجزاء شرعی، این ملازمات عقلی. مراد به ملازمه عقلی در اینجا هو حکم العقل، عقل حکم میکنه به ملازمه بین حکم شرع و بین امر دیگری. حالا اون امر دیگر گاهی عقلیه، سوا اون کان حکمن عقلیگن. او امر دوم که گاهی خودش عقلیه باز، او شرعیگن یا شرعیه، او غیر هما یا غیر از عقلی و شرعیه. غیر از عقلی و شرعی مثلا چه جور؟ فرض کنی اجماع. اجماع شرع که نیست که، روایتی آیه که نیست، اجماع علماست علایان. مثلا اینجور، مثل اتیان به مأمور به بل امر الاستراری الذی یلزمه عقلا سقوط امر اختیاری لو زال الاستراری فی الوقع و خارجه علی معصیتی ذلک فی مفصل اجزا. اتیان به مأمور به، مأمور به نماز، با امر اضطراری، با امر تیمم، با عوض وضو تیمم، عوض غسل تیمم. این اتیان مأمور به با امر اضطراری که ملزم لازم دارد او را عقلا سقوط امر اختیاری، که نماز با وضو دیگه از گردن این ساقط، نماز با غسل از گردن این برداشته است، که اگر اضطرار از بین بره، نبود آب از بین بره و آب پیدا بشه، غسل بتونه بکنه، عقل میگه دیگه لازم نیست غسل کنه، لازم نیست وضو بگیره. اگر زایل شود اضطراری، یعنی همون اضطرار به خاک زایل بشه در وقت، یعنی وقت هنوز هست و آب پیدا بشه، او خارج وقت، یعنی وقت تمام شد در خارج قضا نباید، میآید این بحث در بحث اجزا. حالا همین مسئله ملازمات عقلیه داره. وقت سبک ملازمه عقلیش اینه، اینجا نگفته اتیان المامورون بل امر الاسراری اقتزل اجزا عقلا، این صغرا کبراش اینه کل ما اقتزل اجزا عقلا اقتزل اجزا شرعا، پس امر اضطراری اتیانش یک تزل اجزا شرعن. این همون ملازم است بین حکم عقل. وقد یخفا علی طالب، گاهی مخفی می شود بر طالب، لعول وهلتن، برای طلاب در ابتدا و مخفی میشه، الوجه فی تسمیت مباحث الاحکام العقلیه بالملازمات العقلیه، علت این که بحث های احکام عقلی را میگن ملازمات عقلیه طلاب مبتدی نمیتونن بفهمن، مخصوصا لاسیما فی ما یتعلق بالمستقلات العقلیه، مخصوصا بحث مستقلات عقلیه را هیچ نمیتونن بفهمن. چرا مستقلات عقلیه را میگن ملازمات عقلیه؟ ولی ذالک واجب است بر ما این که توضیح بدیم این مسئله را. اول در مستقلات عقلیه میگیم، یه مثال میزنن، بعد ببینیم در مستقلات عقلیه چجور ملازمات عقلیه، بعد در غیر مستقلات عقلیه. اما در مستقلات عقلیه فیض هر بعد بیان المقدمتین اللتین یتعلق منهما دلیل عقلی، دلیل عقلی ترکیب میشه از دو چیز دیگه، یکی صغرا یکی کبرا. میگه ما صغرا رو میگیم کبرا رو میگیم، خوب میفهمید چرا میگن ملازمه عقلیه. ظاهر میشود مسئله بعد از بیان دو مقدمه، یعنی صغرا و کبرایی که تعلیف میشد از اون دو مقدمه صغرا و کبرا دلیل عقلی و هما، مثلا اینه، ببینید مقدمه اول که صغرای اینه، العدل یحسن فعله عقلا، عدل نیکوس فعله عقلا، و هاذهی یعنی همین عبارت العدل یحسن فعله عقلا، قضیتون عقلیتون صرفه، این عقلیست صرفه، یعنی در قرآن روایت هم اگه باشه ما فعلا اینو با عقل فهمیدیم، هی صغر القیاس، صغرای قیاسه، و هی من المشهورات، این از اون قضایای عقلی مشهوری است که تطابقت علیها آراء العقلا، یعنی بر طبق او رأی عقلا منطبقه، التي تسمى الآراء المحموده، آراء محموده یه اصلاحیه و اصلاح معناش اینه هر چیزی که تمام عقلا او را بپسندند. خب اینجوری و هاذه، البته این قضیه است در علم کلام ما که آوردیم به خاطر اینکه مقدمه بحث اصولی بشه، و هاذه قضیه تدخل فی مباحث علم کلام، این که الادیه شروع فعله عقلا به همجور آراء محموده بحثی است داخل علم کلام عادتا. به ازا بحث انها هنا، اینجا اگر بحث بشه از بحث آراء محموده، فمن باب المقدمه للبحث عن الکبر الاتیه، چون مقدمه کبرای آینده رو میخوایم جور کنیم، لذا اینو اینجا بیان کرده. خب حالا این صغرا، العدل و یحسن و فعل و عقلا، خب کبرا چیه؟ دوم که کبرای، کل ما یحسن و فعله عقلا یحسن و فعله شرعا، اینم کبراست. دیدید مستقل عقلی، یعنی هم صغرا عقلیه هم کبرا. و هذه قضیتون، این کل ما یحسن و فعله عقلا قضیه ایست ایزن یستدل بها، استدلال میشد به این قضیه به ما سیعتی وی محله، با اون چه در جاش خواهد آمد. در کجا میاد؟ در بحث همین حسن قبح عقلی میاد، هی کبرن للقیاس، در بحث ملازمات عقلی همه جا این میاد، کبرای قیاسه. مضمونش چیه؟ مضمونش ملازمه بین حکم عقل و حکم شر، ملازمه بین حکم عقل و شر رو میخواد بفهمونه. پس خیلی خوب فهمیدید که ما چرا این بحث رو میگیم ملازمات عقلیه، چون بحث ملازمه حکم عقل و شره. و هذه الملازمه ماخوذه من دلیل عقلی فهی ملازمه عقلیه، این ملازمه بین حکم و شرع هم کی گفته ملازمه؟ خود عقل گفته ملازمه است، عقل میگه بین دستور من و دستور شرع ملازمه است، یعنی هر وقت من هر چیزی گفتم شرع هم خلاف عقل که نمی کنه. و این ملازمه اخذ شده از دلیل عقلی و اون دلیل عقلی اینه که شرع خلاف عقل نمی کنه. پس اولا ملازمه و ثانیا عقلیه و ما یبحث عنه فی علم الاصول فی علم الاصول فهو هذه الملازمه، اونی که در علم اصول از او بحث میشه این ملازمه است. یعنی همین در علم اصول بحث میکنیم از ملازمه بین عقل و شرع. و من اجل هذه الملازمه تدخل المستقلات العقليه في الملازمات العقليه، هی تکرار میکنه. چون اینجا در مستقلات عقلی بحث ملازمه ما میکنیم، پس مستقلات عقلی جزء ملازمات عقلی است، داخل میشه مستقلات عقلی در ملازمات عقلی. ولا ينبغي ان يتوهم الطالب. خب بعد در اینجا یه مطلبی رو که باز هی چند بارم گفتیم هی تکرار میکنیم، با اون مطلب اینه شما خیال نکنید که با این صغرا و این کبرا مطلب تموم شد. صغرا این بود العدل يحسن فعله عقلا، کبرا هم این بود کل ما یحسن و فعل و عقلا یحسن و فعل و شرعا. خیال نکنید تموم شد مطلب که ما احتیاج به بحث کتاب الحجه نداریم. نه، این حرفی که میگه کل ما یحسن و فعل و عقلا یحسن و فعل و شرعا، این خودش عقلیه. یحسن و فعله شرعن ای عقلیه، این عقل میگه. ما باید در کتاب الحجه برسیم به این که اینی که اینجا عقل میگه آیا درست میگه یا بی خود میگه. همین چه که الان هم خوندیم در تتمه اون بس، ممکنه شارع قطع پیدا کرد، شارع بگه این قطع رو عمل نکن، این قطع قطع غیر حجته. لذا ما احتیاج به بحث دیگه ای داریم که اون در کتاب الحجیه که این احکام عقلیه که این ملازمات عقلیه را حجت بگیرنه. ولا ينبغي ان يتوهم طالب، این که شما طلاب نباید خیال کنید که ان هذا الكبرى یعنی کل ما يحسن فعل و عقلا يحسن فعل و شرعا، این معناش حجیت عقلیه که عقلیه حجت شد. بل نتیجه این دو مقدمه هاکذا، نتیجهش این میشه العد یحسن و فعل و شرعن، ولی و هاز الاستنتاج دل به دلیل عقلی. همینی که میگیم العد نتیجه یحسن و فعل و شرعن، این دلیلش دلیل عقلیه. فقط یونکر المنکر، گاهی منکر است منکر میگه عقلا اینجوری، شرعن چجور؟ شرعن هم عقل میگه اینجوریه، خود شرع باید قبول کنه. اینجا شرع عقل ممکنه پیشداوری داره میکنه، از خودش داره میگه که شهر حرف منو میپذیره، ممکنه شهر نپذیره. فقط یونکر ممکن انه یلزم شرعا ترتیب الاثر على هذا الاستنتاج والاستکشاف، منکره که شرعا ترتیب اثر به این نتیجه و کشف بدن. خب وقت در اونجا کتاب سوم و سند کن ان شاء الله تعالی فیه نه بله الوجه فی هذا الانکار، در جای خودش هینه یعنی در مکان خودش، جاش همون بخش اول از جلد دوم کتاب هم دومه که قسم سوم این کتابه، چهار قسم این کتاب، ولی ما قسم دوم داریم میخونیم. در اونجا خواهیم گفت علت این انکار را که مرجعش به انکار حجیت عقله، که ادهی میگن عقل حجت نیست، اونجا دلیلشونه میگیم و رد میکنیم. ولحاصل نحن نبحث در مستقلات عقلیه، ما بحث میکنیم از دو مسئله. احداهما صغرا، یکی از صغرا بحث میکنیم. صغرا چی؟ العدل و یحسن و فعل و اقران اونو خوندیم و هو البیان المدرکات العقلیه فی الافعال الاختیاریه انهو ایها ینبغی فعلو و ایها لا ینبغی فعلو. صغرا اینه ما درک های عقلیمون رو در کارهای اختیاری، الان ما کارمون اختیاریه، عقل درک میکنه که کدوم یکی از این کارها خوبه و کدوم یکی از این کارها بده. الان ما مثلا عقل میگه بشینیم درس بخونیم خوبه، یک کاری بکنیم به نفع اجتماعی خوب، اما بیکار بشینیم بده، یک کاری بکنیم به زیان مردم بده. اینو درک میکنه، از مدرکات عقلی است در افعال اختیاری ما. انه ایها ینبغی فعلو، کدوم کارا رو باید انجام بده، و ایها لا ینبغی فعلو. خب این صغرا. ثانیه ما کبراست. کبرا اینه همونی که عقل درک کرد شرع هم درک میکنه. بیان انما یدرک العقل هل لابد ان یدرک الشرع او یحکم علی طبقه ما یحکم به الاهل. آیا بیان میکنه در کبرا انما یدرک العقل، اونی که در عقل او رو درک میکنه، هل لابد ان یدرک الشرع، آیا مسلم شرع هم همون رو باید درک بکنه؟ درک بکنه شرع یعنی چی؟ یعنی یحکم علی طبق ما یحکم به العقل، یعنی حکم کند بر طبق اون چرا که عقل همون جور حکم کرده. و این همون مسئله اصولیه است که ما میگیم هی من الملازمات العقلیه. الان بحث ملازمات عقلیه همین بحث رو میکنه. خب وقت بعد یک بحثش هم میمونه برای جلد سوم. و من هاتین المسئلتین نهی موضوع مبحث حجیت عقل، از این دو مسئله یعنی این صغرا و این کبرا ما مهیا میکنیم، یعنی آماده میکنیم موضوع بحث حجیت عقل. کتاب جلد جزء سوم کتاب بحث حجیت عقل آمادگیش با همین دو مقدمه است. خب این مثالی که ما زدیم درباره مستقلاتی چی بود؟ درباره مستقلات عقلیه. یه مثال میزنن درباره غیر مستقلات عقلیه که اونم میبینید ملازمات توش هست، توش ملازمات عقلیه هست. اون مثال اینه، میگه که مقدمه واجب واجب است عقلن. اینو شعر میگه، مثلا شعر میگه هازا المعتیون به مأمورون به، اینی که شما انجام میدید مأمورون به هست. خیلی خوب. بعد عقل میگه که هر چیزی که مقدمهش عقل لازم بود شرعن هم مقدمهش یه لازمه، یه همون ملازمات چی عقلی هست. پس دیدید در قسم غیر مستقلات عقلیه هم ملازمات عقلیه صادقه. یا مثلا همین مثالی که زدیم، مثالی میاد میگد که امر به شیء هازا، این امر به شیء کرد، امر به نماز کرد. بعد عقل میاد میگد که کل ما امر به شیء منهی ضدو، هر چیزی که امر به او شد ضدش چیه؟ نه شده. وقتی که گفتن نماز بخون یعنی شما دیگه نشین، نخواب، نه شده از ضدش. اونی که امر به شیء شرعیه، اما این که هر چیزی که امر شد به ضد او نهی است از ضد او عقلا و شرعا، این کبرا چیه؟ عقلیه. و ضمنا ملازمات عقلی هم هست، یعنی بحث بین ملازمه حکم عقل و حکم چی؟ شرع. پس در غیر مستقلات عقلی هم شما میبینید ملازمات عقلی هست. یا همین مثالی که الان زدیم، کل ما معتیون به و مأمورون به در حال اصرار، این مجزیست در حال اختیار. انسان اگر نماز بخوند با وضوی اضطراری یعنی جبیره، یا تیمم بکند به جای وضو یا تیمم کند به جای غسل، این مجزیست در حال اختیار. اینو شرعا اگر دستور دادن نماز بخونید با تیمم در حال اضطرار، این مقدمش که صغرای شرعیه. بعد مسئله این که مجزی عقلا و شرعا و ملازم است بین اجزای عقلی و شرعی، این عقلیه. اینم باز میبینیم غیر مستقلات عقلی است و ملازمات هم بهش میگن. چرا غیر مستقل میگن؟ غیر مستقل عقلی میگن چون صغراش شرعیه. چرا میگن ملازمات عقلیه؟ چون در کبرا ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعیه. میفرماید بر این که و اما در غیر مستقلات عقلیه، یعنی اونجایی که صغراش مثلا شرعیه، فایزن یظهر الحال فیها بعد بیان المقدمتین، حال اونجا هم روشن میشه بعد از بیان دو مقدمه‌ای که از اونها قیاس ترکیب میشه، یعنی صغرا و کبرا، التی یتعلف منهما الدلیل العقلی. مثلا اینجور هذا الفعل واجبون، اینجوری میگیم این صغراست، هذا المعتی به مأمور به فی حال الاضطرار. خب این معتیون به در حال اضطرار مأمور به، یعنی نماز با تیمم در حال اضطرار چیه؟ مأمور به. اینو میگه. خب مثل این قضایا تثبت فی علم الفقه فی شرعیه، این جور قضایا کجا ثابت میشه؟ علم فقه. پس صغراست، صغرا شرعیه است. از ثانیه دومی که کبراست عقلی. کل فعل واجب شرعا یلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا، هر فعلی که واجب است شرعا لازم است او را عقلا وجوب مقدمه از شرعا. این ملازمه است، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمات شرعا. این که پس میگم ملازمات عقلی همینه. او یلزمه عقلا حرمت ضده شرعا، هر چیزی کل شیء واجبان امر بشه مقتضی نهی از ضده، ملازم است عقلا حرمت ضد شرعا. این که میگه عقلا حرمت ضد شرعا یعنی همون ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع. عبارت نگاه کنید، یلزمه عقلا، عقل حکم میکند حرمت ضده شرعا، یعنی عقلا که حرام از ضدش هیچ، شرعا هم ضدش حرامه. او کل معتیون به و هو مأمورون به حال الاصرار یلزمه عقلا الاجزاء عن المأمورون به حال الاختیار، هر چیزی را که اتیان بکنیم و او مأمورون به در حال اصرار باشه ملزم است او را عقلا اجزاء از مأمورون به در حال اختیار. همون نماز با تیمم، نماز عوض قصد تیمم کردن. اینجا باز همون ملازمه است، میگه عقلا موجب اجزاء شرعا هم موجب اجزاء و هاکذا. فان امثال این قضايا، اینا امثال این مثالایی که زدیم احکام عقلی از طرف عقلیه ولی مضمونش ملازمه بین حکم عقل و شرع، لذا میگه ملازمات عقلیه. مضمونش ملازمه عقلی است بین ما یثبت شرعا در قضیه اولا و بین حکم شرعی دیگر. بین حکم عقل و حکم شرع میخواد بگه که چیه؟ ملازمه است. و این و هذه الاحکام العقلیه هی التي يبحث عنها في علم الاصول، این همون احکام عقلیه است که در علم اصول ازش بحث میشه و از این جهت است که و من اجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلیه، از این نظره که اینها همه در بحث ملازمات عقلیه داخل میشه. پس ما امروز از طرفی گفتیم که ببین تا حالا چه بحث هایی رو کردیم. یه بحث کردیم که در احکام عقلیه دو قسمه، یه ملازمات عقلیه است، چی؟ یه مستقلات عقلیه است. مستقلات عقلیه صغرا و کبراش عقلیه، غیر مستقلات عقلیه صغراش غیر عقلیه کبراش عقلیه. بعد همه اینا رو ملازمات عقلیه هم میگن، چون در کبرا میگه بین حکم عقل و شرع ملازم است. اینو تموم کردیم. بعد حالا بحث ما که هست اینه، ما اول میریم سر مستقلات عقلیه. در مستقلات عقلیه بحث حسن و قبح عقلی رو جلو انداختن که انشالله از فردا ما بحث حسن و قبح عقلی رو که فهرستش خوندیم امروز و یه مقدارم دیروز خواهیم خوان که این حسن و قبح عقلی چیه و ضمناً خودش هم از مستقلات عقلیه، یعنی هم صغراش و هم کبراش رو عقل ثابت میکنه. نه دیگه پنجشنبه که دیگه مثل